أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه والمقدس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزان که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تشکر میکنیم از دستان در خانان این برنامه، مخصوصا گروه تجویش هنر و تمدن اسلامی، مدیریت گروه جناب دکتر باقستانی، حرام عليك بقى نمر بعد المزيكا ده ودي شنو مديريات اللي بعثه بقى تقدر انت وتمام تصرف انا كمان بقدر تشكر كوني و از جان دیگر دیگر برگزاری این جلسه ما رو یاری کردن ریاست محترمشون جوان مسعودی ریاست محترم پژوهش اسلام تمدنی و مدیر کل پژوهش جناب آقای دکتر زهیری و جناب آقای فانی و همه عزیزانی که در مرفایی این نشست یا همراه ما بودن. دوستان استعداد دارند که در ارتباط با مراسم آیینی ما سه برنامه و سه نشست و تدارک دیدیم به همت گروه هنر و تمدن اسلامی و مخصوصا جناب آقای دکتر باقستانی. جلسه اول بررسی مراسم آیینی اندوهای شیعی در کتاب مسار شیعه شیخ مفید برگزار شد. این نشست با عنوان بررسی مراسم آیینی شادی در کتاب مسار شیعه شیخ مفید در خدمت عزیزان خواهیم مستظری که امروزه بیشتر مراسم اندوه و غم و عزاداری در جامعه پرداخته میشه. البته این به این معنا نیست که مراسم شادی نیست، مراسم شادی هم هست، اما به زم بنده، حالا شاید درست بشوندم که برداشت شخصی بنده است که مراسم اندوه و غم بیشتر در جامعه رواج البته باید باشه، اما شادی کمتر بهش پرداخته میشه. در این جلسه ما به دنبال این موضوع هستیم که مراسم شادی در منابع دینی ما مخصوصا نزد مرحوم شیخ مفید آیا بوده یا نبوده. به عنوان ما برای اینکه بتونیم از وقت استفاده بهینه بکنیم به صورت به سراغ اصل مطلب میریم. به عنوان اولین سال از جناب دکتر باقستانی صدا دارید بفرمایید مفهوم و معنای آیین و مراسم آیین چیه برای دکتر؟ متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه حضار در جلسه به صورت مجازی از بیناری و خرسندم از اینکه فرصت دوباره فراهم شد که بتونیم بحثی رو که آغاز کردیم دوباره بکنیم. متشکرم از جناب آقای دکتر نصرآبادی که با پرسش خوبی بحث رو آغاز کردم که یه پرسش مقدماتی خوبی هم لازمه که ما به اصل مطلب برسیم. بله، پرسش این بود که معنا و مفهوم آیین و مراسم آیینی چیه؟ در آغاز به معنای آداب و رسوم بوده به صورت مطلق، اما با گذر زمان ویژه مراسم دینی شده. در اون مراحل اول همه آداب و رسومی که به صورت عادی در زندگی مردم جریان داره در واقع بخشی از آیین به حساب میومده، اما با گذر زمان و پیدایش ادیان در واقع آداب و رسوم یه مراسم دینی شده. در واقع یک نوعی از رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی است که پیروان ادیان بر دینی بر مذهبی رو پذیرفتن و موجب ارتباط این افراد با اون عالم ماورایی خواهد بود، چرا که این مراسم از درون خود دین برآمده و دین هم یک امر مقدس است.
این مراسم فقط در اسلام
خیر، باز مطالعات تاریخی و جامعه شناسیشون میده که هر کجا که یه دینی پیدا شده، حالا چه دینی که بشر خودش درست کرده مثلا آیین بودایی یا ادیان ابراهیمی، همواره بخشی از ادیان در واقع مناسک و مراسم. علت اساسی هم اینه که خب ادیان اصولا یک امر قدسیه. درج کردم پیروان بودا هم داره که خود بودا ادعای مثلا پیامبری نکرده، ولی در گذر زمان پیروانش برای اون یک ادعای دیگه درست کرده. ما پیام بسیار ادیان آسمانی که خوب در واقع فرستادگانش همه از سوی عالمی امر غیبی فرستاده شدن به سوی مردم، طبیعتا یه امر قدسی در این وسط وجود داره. این اون هسته اصلی همه ادیان آسمانی. و در واقع پیامبران هم که اومدن خودشون رو پیک آن وجود حقیقی این عالم که البته در پس پرده غیبت هست، در عالم غیب هست، خودشون رو نماینده اون دونن و پیام‌های رو از عالم غیب در واقع برای مردم میارن با این سخن و با این ادعا میان مردم. و چون چنینه خود به خود یک مراسمی به خاطر اون قداستی که در ذات این پیام ها نهفته انسان رو به احترام میکشونه و انسان رو از حالت عادی خودش خارج میکنه. خود این زمینه در واقع به وجود آمدن مراسم هست که مختص اسلام نیست بلکه همه ادیان هم
مختص اسلام نبوده. سوال برای اینکه چگونه این پیام به سبک زندگی پیروان تبدیل میشن؟
آره، اینم با سوال مهمیه. ببینید پیام ها از بخش های مختلف در قبه تشکیل میشن. یه بخش اصلیشون اعتقادات، تو بخش اعتقادات مثلا حالا در اسلام اگر در نظر بگیریم توحید در واقع اصل اساسی شه، مثلا معاد اصل اساسی. خب در کنار اینها جارای پیام های اخلاقی هم هستن، ارزش ها و چیزهایی که جزء ذات انسان هست، جزء فطرت انسان هست، پیام های اخلاقی در واقع ادیانه. و در کنار اینها یک سری رفتارهایی را هم برای پیروان خودشون به وجود میارن که در واقع اون رفتارهای خاص یک سبک زندگی به وجود میارن. چون ادیان موفق میشن به ساخت یک سبک زندگی، از اون بابت است که در واقع این سبک بخشش میشن اون آیین ها و اون مراسم. خیلی
متشکرم. مراسم از دل این آموزها چونه زبور پیدا کنه؟
ببینید هر پیامبری که میاد مأمور هست که ابلاغ کنه مطالبی رو به مردم از سوی حد. مثلا در قرآن، ما تو قرآن خودمون رو بکنیم، پیامبر هم مبنده این دینه هم معلل این دینه، یعنی یه چیزی رو هم باید به مردم آموزش بده. و در کنار اون کوشش بکند که این مردم اون رو عملیاتی کنند، خودش پیشاهنگ عمل به این دستورات باشه و مردم هم تابع باشن در چگونگی عمل، اجرایی کردن اون آموزهایی که به صورت پیام در قرآن میده. مثال روشنش که بهتر میدونید و همه آگاهی، آیات مربوط به نماز که نازل شد تو قرآن که ببینید فقط دستور مثلا اقم الصلات یا اقم الصلات نازل شده، دست جمعی نماز بکنید یا نماز بکنید، یعنی اصل وجود نماز در قرآن اومده. اما خب این چجوری باید خونده بشه؟ پیامبری که به مردم اومده خبر شد داده، خودش باید جلو بیفته و انجام بده. رضا حضرت به مردم فرمود که سلمو کما رأیتمونی اسلی. همینطور که نگاه کنید این مجلس نماز بکنم شما همینطور بکنید. پس بنابراین خود این پیامبر بعد از ابلاغ و بعد از آموزش باید خودش هم اجرایی کنه، عمل بکنه و مردم را هم وادار بکنه به عمل کردن تا اینکه در وجود اینها جا بگیره. اینجوری میشه. بنابراین عرضم بهتون که اینجاست که ما شاهد ظهور مثل مراسم میشیم که در اسلام باید ازش به عنوان سنن باید به عنوان شعار در واقع
این مراسم چه فرآیندی بخشی از فرهنگ مردم میشن؟
اینم باز سوال خیلی مهمیه، خیلی متشکرم. ببین همونطور که اشاره کردم اصلش، یعنی نقطه اول، اصل باور مردم به این که در واقع ماورایی بودن دین، مردم با پذیرش ایمان وارد ارتباط با عالم غیب میشن. قبل از ایمان مردم همه ارتباطشون با همین عالم عادی طبیعی است که من میگم زندگی می‌کنه. پس از اینکه ایمان آوردن وارد عالم ارتباطات غیبی میشن با عالم غیب ارتباط برقرار میکنن. خب این نکته اول. ثانیا این تعالیم همشون معمولا در قالب شکل و فرم ارائه شدن، یعنی شما هم نماز رو نگاه بکنید یک شکلی داره انجامش میزن، حج باید به شکل خاصی در بیاد، خود این یعنی مجسم و اعمال میاد توی قالبای مجسم میشن، با فرم و شکل به مردم القا میشن، اون کلماتش و اون نیتاش درونی نیتش اما بیرونش مثلا طرف باید احرام بپوشه مثلا یه لباس خاص وقت دیگه نیست دیگه. یا موقع نماز مثلا به یک جای مشخصی باید رو بکنه، یا اگر میخواد تطهیر بکنه خودش رو خاص وضو بگیره، یه بخشی از بدنش باید وضو مثلا داده بشه، این تمش یه فرمی داره، یا قالب هر نوع آبریختنی هر جور شستنی وضو نمیشه گذشته از نیت یک شکل خاص میشه، یا هر جور مثلا به هر طرفی طرف نماز بخونه نه، باید دو اجازه باشه مثلا بعد خم شدنش یک اندازه خاصی داشته باشه، سجده شکل خاصی باشه، نشستن چنینطور، حتی سر برداشتنش از رکوع مثلا چه ببینید یک فرم و یک شکل خاصی که باید همه رعایت بشه، اون ترتیب اونها رعایت بشه. این هم نکته دوم منتهای مرتبه. و سوم داریم فراینده رو میگیم، این امکان اجرایی در واقع انجامش مطلق نیست در اسلام، مشروط به دو چیز شده، یکی دانایی و دیگری توانایی. یعنی اول مسلمان باید آموزش ببینه که چه قوانینی رو باید اجرا بده چه شکلی، و سال توانایی داشته باشه. اگر توانایی نداشت، اسلام قرآن در آیات مختلف خودش به این نکته اشاره کرده، اهل بیت و پیامبر اهل بیت هم اعلام کرده که در واقع اگر کسی نتوانست اون شکل رو انجام بده، همونطور که میتونه انجام بده، مثلا در مورد نماز مثلا اگه ایستاده نمیتونه تکیه بکنه، اگه اونم نمیشه خب بشینه، اگر نمیتونه بخوابه ولی نمازش رو بخونه، خود این ارتباطش به این معنی که شخص میده تو هر حالی میتونه انجام بده، خود این بخش از اون فرایندیه که میپذیره انسان. اگر قابل انعطاف نبود سخت میشد برای مردم انجام بشه و این بسا که کلن ترکش میکرد، ولی همین که قابل انعطافه میتونن تا انجام بدن، اینم بخش از اون فراینده. نکته دیگر این مراسم در واقع بیان احساسات دینی و مذهبی برای پیروان یک آیین، هر یک از بخشی از در واقع بخشی از آیین ها در واقع شخص مسلمان شده یا شیعه شده فرق نمی کنه، پیرو هر دینی که شده میخواد ابراز، چون آخه دین با احساس انسان با عقل انسان با همه وجود انسان این میخواد اینا رو ابراز کنه که من واقعا این دین رو قبول دارم. خب این جوری باید ظاهر کنه دیگه، همش امر قلبی نیست، وقتی تو جامعه مثلا جنبه اجتماعی میگیره میخواد که من عضو این گروه هم، مثلا اونجا مسجد، اونجا کلیسا، اونجا هم کلیسا است، تو یکی از اینها میده که بگی که من اینجا رو قبول دارم، این دین رو قبول دارم. پس این مناسک نکته چهارمی که باعث میشه در واقع پذیرشش از این مردم اتفاق بیفته اینه که فضایی است برای ابراز احساسات، ابراز اعتقادات، باورها، و این رو همه پیروان مذاهب قبول دوست دارن که یک جایی باشه که عقیده خودشون رو در عمل نشان بدن. اینه که این فرایند با این کیفیت بخشی از زندگی
من میشه. چند ویژگی از مراسم این
فکر فرایند؟ اینم سوال خیلی جالبیه، چون ممکنه یک سری بحث‌های زیربنایی ریشه‌ای در واقع این مراسم که اصلا چرا مردم انجام میدن، یک مبتنی بر حرکات منظم جسمی نماز حرکات منظم داره، یک کیفیت خاصی از ایستادن داره، یک کیفیت خاصی از خم شدن و همینجور خاک افتادن، و بعد به مراسم مثلا عزاداری اینا مثلا سینه زنی و اینا یه مراسمی شکلی داره، همه جوره انجام نمیشه، یه نظمی توش هست. پس مبتنی برای خیلی حرکات خاصه این آیین ها. دو، مبتنی بر تأثیر متقابل بین شرکت کنندگانه، یعنی همه کسایی که توی جمع حاضر میشن هر تصویر دیگری هم دارن میبینن، چون دارن میبینن حرکات رو، هم خودشون برای تأثیر میذارن، هم او برای هم تأثیر میذاره. این هر کسی شرکت کرده باشه میفهمه که در تأثیر مقدار موضوع هست. نکته سوم، مبتنی بر وجود یک نمادهایی توی این مراسم، معمولا از یک چیزی به عنوان نماد استفاده میکنن، مثلا فرض کنید علم یا اون نخگردانی که مسئول تو برد شما. همه مراسم حول حفظ اون علم دیگه، خود این باز یک نمادینه، یک معنای خاصی در ذهن مثلا تا میبینن، مثلا این پرچما رو دیدید مثلا حرکت میدن، اینها رو پرچما میچرخونن، یه احساس معنوی ایجاد میکنه، نمادینه، معنی داره، اینها ظاهرش خیلی مهم است.
این کلام دوستوری به معنا شعور
بله
جلسات هست چطور دعوان بنام اسمش هست علم خبری، وقتی میرسن به هم سلام بینید علم ها به هم بسم از تریم الایام بود الان هم هست.
بله اگر حتی مشرفی بود ایام از آزادی میسن علم ها رو هنگامی که به حرم میرسن خم میکنن از ایمان سلام و اینها میکنن، همه ما نمادین، همه مردم میدونن نمادین، ولی یه چیزیست که اون معنا رو به ذهنشون منتقل میکنه و اون احساساتشون جالبتر میشون. مبتنی بر ادبیات ویژه و متفاوت این مراسم، مردم به صورت عادی اونجا صحبت نمی کنن، نه اون سخنران، نه اون کسی که مثلا شعر می خونه، اینها اون یه چیزیست که جاهای دیگه اون اجرا نمی شه، خودش ادبیات خودش درست کرده، از شعر بگیری تا موضوع سخنرانی ها. نکته سوم، مبتنی بر ارتباط با زمان و مکان خاصه، حتما یک دلیل جایی به یک مناسبت این مراسم برگزار میشه. این مناسبت میتونه مثلا نظر یک نفر باشه، اون نام میتونه تو یک روز باشه، میتونه تو ده روز باشه، میتونه تو پنج روز باشه، به هر صورت یه مناسبت زمانی و مکانی داره و ارتباط با یک موضوع مذهبی. نکته بعدی، محدودیت های ویژه‌ای در طول مراسم ایجاد میشه، یعنی افراد که وارد میشن میدونن که کارهایی رو نباید انجام بدن در طول این مراسم دیگه، مثلا کسی برای سینه زنی میره دیگه کار دیگه نباید انجام بده، ولی اون مراسم به هم میخوره، اون نظمش، اون جمعیت دیگه دست مثلا یک کار رو انجام میدن، خودشون از قبل پذیرفتن که باید توی ساعت که اینجا هستن یک کار انجام بدن، مثلا دیگه نباید حرف مثلا بی مورد بزنن یا بخوان در حین سینه زنی راه بیفتن جای دیگه برن، اصلا نمیشه، این نظمش به هم میخوره، اینا همه پذیرفتن. مبتنی بر حضور غیبی فرشتگان، ارواح شخصیت های محترم و قدیس و آگاهی آنها از حال مردم، مردم با این اعتقاد حاضر میشن اونجا که اینجا جاییست که فرشتگان حاضرن، چون یاد اینا به یاد مثلا اهل بیت، به یاد امام حسین، به یاد یک شخصیت های قدیس هم در تاریخ که اون شخصیت های قدیس الان حضور ندارن، حضور جسمی ندارن، ولی در باور کسانی که دارن انجام در این مراسم رو، اینا در مرعا و منظر اونها هستن، اونها اینا رو ببینن، از خودشون اطلاع دارن. همه این مراسم مذهبی یک چنین قداستی در درونش هست.
مراسم چی کار کرده به داره بگو میشه کار کرده این مراسم
هم این هم به نظرم باز خیلی نکته مهمیه، چون خیلی ها اشکال دارن، ایراد دارن که خب حالا چه اینا انجام میشه، حالا بس به چه در میخوره، به هر سال مثلا مثلا تکراری انجام میشه، نمیشه این همه هزینه داره انجام میشه، چرا صرف امور دیگه نمیشه. یه مقدار اینا تو بحث جامعه شناسی امروزی هم اینا بهش رسیده شده. ببین من همیشه از سالهاست که دارم مطالعه میکنم اینا، به این نتیجه که ما حق نداریم در باره هیچ اموری از انسان ها فکر کنیم که اینا در... یعنی در نگاه اول ها فکر کنیم که اینا یک کار بی‌معنایی دارن،
قضاوت
کار بی‌معنایی انجام میدن، اصلا تو ذات انسان کار بی‌معنا معنا ندارد، گاهی ممکنه یک چیزی از دستش در بره. من همیشه از خودم پرسیدم چطور میشه مثلا شخص یک چنین پول هنگفتی رو میاد صرف این مراسم میکنه، تازه نگران این که هست که آیا از سوی کسی که او برای بزرگ داشت و این مراسم انجام داده این پذیرفته شده یا نه، پول هم داده، خوشحاله که این پول رو هم داده، اما نگران که اونا پذیرفتن یا نه. وابستگی که انسان به پول داره چه چیز باعث میشه؟ بعد میشه بگیم بی معناست؟ نه. خود این کار یک احساس روحی و روانی و یک آرامش به شخص میده قطعاً که داره چه این کاری میکنه. پس من میخوام بگم با یک چنین زمینه‌ای باید به سراغ این کار کرد. اونایی که حاضر نمیشن در این مراسم یا از دور مثلا میبینن یه قضاوتایی میکنن که کسانی که جزء حضار این جلسات هستن اصلا چنین چیزی ندارن، بلکه درست نقطه مقابل خیلی هم براشون معنا دارن. یعنی اشاره میکنم به معناها. ببین کارکردها نکته اول که خیلی نیاز اجتماعی هر جمعی و هر جامعه هست احیای ارزش‌های اخلاقی. وقتی ما در مراسم عاشورایی داریم بزرگداشت میکنیم از یک قدیسی که با اون کیفیت در راه خدا جان خودش رو بسپردن خودشون همه کسان رو از دست داد. غیر از مفهوم ایثارگری، غیر از مفهوم وفای به عهد، غیر از مفهوم پایداری، یه چیزای اساسی ارزشی که تو اخلاق انسان هست و غیر مستقیم داره منتقل میشه به مردم. یعنی در واقع این شخصیت ها نماد ارزش های متعالی اخلاقی هستن. افراد دارن به اعتبار اینکه اینها صاحب این اخلاق برگزیده هستن اینجوری میسوزن و اینجوری در مراسم شرکت دارن. خودتون بارها مثلا دید در مراسم شهادت مثلا حضرت اول فضل بزرگ داشتیشون چقدر مردم تحت تاثیر اون آب نخوردن ایشون قرار میگیرن. ممکنه یک جرعه بگیم حالا به لحاظ کمی نگاه کنه حالا یک جرعه آب نخورده دیگه چی شدیم؟ نه، تو وارد معناش بشیم. یه دنیا توی این معناست. لذا اینا یه مدر فهمای عمیق‌تری میخواد. پس خود از اونجا در واقع احساس ایثار، احساس از خود گذشتگی، احساس اینکه امام رو بر خودش مثلا مقدم داشته، بچه های امام رو بر خودش و امثال اینها. اینا همه رو که نگاه میکنیم ببینید در واقع این مراسم دارن ارزش‌های اخلاقی رو در جامعه ما تربیت میکنن در ذهن سوگواران یا همه کسایی که توی مراسم شرکت کردن. این نکته اول، وفای به عهد، عشق به دین، عشق به میهن، نکوهش ستمگری. کسی که اون مثلا اونا کشتارها رو انجام دادن، خب همه افراد دلشون نمیخواد که مثل اونا باشن، دلشون میخواد مثل اینا باشن. مثلا ستایش دادگری، مردانگی، صمیمیت و چیز دیگه. نکته دوم، این گردهمایی هایی که معمولا منظم هم انجام میشه، خود نظمش باعث یک انسجام اجتماعی و یک ثبات اجتماعی و ثبات فکری در میاره. این کارکردش خیلی کارکرد مهمیه. مردم با میل خودشون، بدون اینکه دولت‌ها بخوان توی این کار اصلا دخالتی داشته باشن، با میل خودشون هزینه میکنن، با میل خودشون یک جایی رو در نظر میگیرن، با میل خودشون منبری دعوت میکنن، با میل خودشون تبلیغات میکنن، مردم دیگه بیان شرکت میکنن. یعنی در یک انتخاب آزاد اینطوری مردم میگن. و عرضم بکنم که خود این یک انسجام اجتماعی در اینجا میگن. تکثر این مراسم از این بابت مهمه که میاد به یک انسجام اجتماعی وجود میاره، یک ثبات فکری. این هم نقطه دوم. و از لحاظ مدیریت دینی، این جمعیتی که با میل خودشون یک جا جمع میشن قابل مدیریت دینی بیشتری هست. چطور؟ برای این که اون سخنران میدونه که اینها به احترام مثلا علمی ها آمدن، اون وقت میتونه مکتب اهل بیت رو برشون توضیح بده. اونا هم با میل خود این میشه این اونو مدیریت دینی، زمینه یه انتقال معارف دینی به مردم. سالهاست به این مراسم با این کیفیت همراه هم بود. نکته سوم، افزایش پایبندی به ارزش های فردی و اجتماعی. بارها شده افراد در اینجا توبه کردن، اصلا آدم های خیلی بدی هم بودن در اینجا توبه کردن، تبدیل به آدم خیلی خوبی شدن. حتما کتاب زندگی‌نامه رسول ترک رو میتونم دیدن، اگر ندیدن خیلی کتاب خوندنیه. آدم اگر ندیدین ببینید که یک آدمی که جزء در واقع الوات بوده، جزء افرادی که خیلی پایبند نبودن به کسان، ایشون چگونه با ارتباط که با هیئت داده تبدیل شده یک آدم اخلاقی متفاوت و جز در مابقی عمرش جز زهاده. تمام خطاهایی که کرده سر رو جبران کنه، من اموال مردم رو میدم چی چی و در تاریخ هم حالا کسای دیگه داشته فیلیه بودن. منظورم که این میزان پای و بند ساختن غرب به ارزش‌های اخلاقی و بعد ارزش‌های اجتماعی یکی از کارهای روحانی محصول هست. نکته چهارم، اون حمایت‌های روانی که انسان با حضور در این مراسم پیدا می‌کنه. افراد حاضرن ساعت‌ها وقت می‌ذارن مثلا خدا رو ببندن و یک حس حمایت وجود داره وقتی تو این جلسات حاضر میشن. اونها رو از تنهایی در میاره، اونها رو از اضطراب خارج میکنه، اونها رو از استرس هایی که به طور طبیعی در زندگی به سراغشون میاد اونها رو نجات میده. تو ساعت هایی که توی مراسم هستن اصلا به چیز دیگه فکر نمیکنن. خود این خیلی کمک میکنه به تعدیل اون استرس ها، به یک آرامش های مثلا برای چند ساعته و اونها آماده میشن برای که دوباره وقتی وارد فضای زندگی میشن با یه مثلا حوصله بیشتر، صبر بیشتر. بنابراین به کاهش های استرس ها و ترس ها در جامعه خیلی کمک میکنه. مثلا با اون جنبه امید بخشی که درش وجود داره، مثلا بحث شفاعت اهل بیت، بحث مثلا محبتی که خداوند به ائمه داره و به کسانی که توی مراسم شرکت کردن، همه اون در واقع یک احساس حمایت روحی و روانی برای شخصی که اومده در یک فضای امنی قرار گرفته. به خاطر که این کار رو داره انجام میده، مورد قبول اون کسی که در عالم غیب در واقع ناظر بر کار انسانه قرار خواهد گرفت. اینم بازی کار کرده خیلی خیلی مهمه. نکته پنجم، کاهش خشونت‌ها و کشمکش‌های اجتماعی در جامعه. هنگامی که این مراسم برپا میشه، افراد از اون یکی از بیزاری‌هایی که مردم براشون اتفاق میفته، مثلا در ماجرای فرض کنید اون شهادت اون کودکان در کربلا، خب اون اثر متقابلش بر مردم حس محبت بیشتر حس می‌کنن. این سالهای اخیر مادر یک روز جون به نام روز حضرت علی هستن، مادرهایی که مثلا بچه بشن خیلی محبت تکثیف میشه، یعنی از خشونت ابراز بیزاری میشه که اونا با یک انسان مثلا کچه چه کنن انجام رفتار خشن کردن. بنابراین یکی از راه های کاهش خشونت در واقع مراسم بوده و هست و میتونه افراد رو که با هم کینه هایی داشتن از هم دیگه مثلا بالاخره چیزایی داشتن توی این مراسم که میان میتونن دیگر ببخشن، میتونن اتفاقشون برقرار بکنن. خیلی شده که اون بزرگترها اومدن خبردار شدن، اومدن این رو هم بیاشت بزن در این مراسم و به همین اعتبار. نکته ششم، یه تحکیم نظارت اجتماعی اتفاق میفته از طریق نهادهای مدنی و غیر دولتی. توی این مراسم معمولا خیلی چیزا درخواست میشه و دامنه اون درخواست ها به فضای خود جلسه منتهی نمیشه، بلکه عبور میکنه میاد به فضای اجتماعی. این نوعی نظارت در واقع اجتماعی نهادهای مدنی نه دولتی و از این جهت اگر تجهیز هم بشه اتفاقا خیلی خیلی میتونه بر نظارت همگانی در جامعه کمک میکنه و جلوی بسیاری بزهکارها رو هم بگیره. هفتم، اون انتقال نامستقیم ارزش‌ها و آداب و رسوم نسلی به نسل. ما خودمون میدونیم تو عرصه پیام رسانی انتقال غیر مستقیم یا نامستقیم خیلی مؤثرتر است از انتقال‌های مستقیم که معمولا شکست می‌خورن و حتی گاهی به ضد خودشون تبدیل میشن. این مراسم بدون اینکه شخص به شخص بیاد بگه آقا این کارو بکن اون کارو بکن، نه شخص مستقیما مورد خطاب قرار نمیگیره، ولی کل مراسم یک جوری برگزار که شخص خودش رو مخاطب میدونه. وقتی وارد میشه که داره گریه میکنه برای او اتفاقی که داره میفته، در واقع اون داره با خودش یه بحث گفتگوی با خودش در درونش داره، دلش میخواد که اون کسایی بود که کمک میکرد که این اتفاق نیفته. مثلا این چیزا خیلی اتفاق میفته در مردم به لحاظ درمان، یک خودشناسی، یک نوع تصمیم بر این که جزء گروه کدام گروه باشه. یعنی اینجا معمولا حق و باطل داره تصویر میشه دیگه، یه چهره چهره مثلا محتوی چه چهره 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 مخالف اون هاست. در واقع هم ارزش ها مثلا وقتی سید شهدا به سپاه گرگ اون شد آب میده، در حالی که اگر میشد این کار نکنه، وقتی اونا آب رو میبندن خود این داره یک هنجار و یک ضد هنجاری ارزش داره. اینا خیلی مؤثره، کسی دعوت نمی‌کنه مردم رو که مردم به بقیه آب بدیم، نه، دارن گزارش یک واقعی میدن، اونم با شکل هنری و اشعار رو نمیدونم اونه که حالا میان شبیه خانی میکنن اینا اون عباس رو خوش شده، طبیعتا این ارزش ها و آداب و رسوم در واقع انتقال پیدا میکنه در حین مراسم که یکی از کارکترهای های مهم این مراسمه که بخش مهمی از فرهنگ اینه که بشود انتقالش رو به نسل بعدی. و نکته آخر ایجاد ارزش های مذهبی زنده و همچنین منشأ و محرک حرکت های اجتماعی، این هم در تاریخ عزاداری ها خیلی اتفاق افتاده یا در تاریخ سوگواری ها یا مراسم آیینی اتفاق افتاده که منشأ حرکت های اجتماعی شده و توسعه تحولات اجتماعی بوده که بالا ما در جریان انقلاب اسلامی بود و رسما دیدیم.
خیلی متشکرم. یعنی جلسه کار ما کارکت های اندوه و عدت رو فرمودیم، این جلسه کارکت های شادی رو فرمودیم، تفاوت این کارکت ها چی میتونه باشه؟
ببینید اول اشتراک شما عرض بکنم، اینا به یک معنی هستن شاید تو کلان که بهشون نگاه بکنیم تفاوتی با هم نداشتن، چون هر کدام بخشی هستن از مراسم، یه بخشی تحت عنوان مثلا اندوه، یه بخشی تحت عنوان از زبورتون که شادی ها، هر دو از دین و در واقع سیره پیشوایان شکل گرفتن و وجود آمدن و پس بنابراین منشأ دینی دارن و در هر دو هم شعائر دینی داره احیا میشه، در مراسم سوگواری به یک شکلی یاد کرده میشه از اون ایثارگری ها، از اون قهرمان ها، از اونها که تبدیل به اسطوره شدن و اساطیر معمولاً برای مردم همواره وجود داشتن و میتونستن ایده پرداز بشن، میتونستن ذهنیت مردم رو فراخ بکنن و اونا رو از فضای درونی خودشون خارج بکنن. مراسم جشن و شادمانی هم همینطوری باز ستایش همون قدیسان هست و عظمت، مثلا اشعاری که فرض کنید در ستایش از تعمید بخشون میشه، مثلا رفتارهای ادارت طلبانه این که اثر داشته، خود اون رفتارها اثر خودشو داره، اما باز وقتی این به شکل هنر در مورد اشعار ارائه میشه خیلی تاثیر مضاعف میذاره و مردم بگن در تجربه دیده شده که هنر چقدر میشه اینجا کمک بکنه. در واقع در هر دو مراسم قصد اینه که احیاء شعائر دینی اتفاق میفته، اما نکته مهم اینه که هیچ کدام جای دیگری رو نمیگیرن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما فقط نیاز به مراسم اندوه داریم یا نیاز به مراسم شادی داریم، هر دوش نیازن. چون با فطرت انسان سازه دارن، انسان هم گریه داره هم خنده، درسته؟ این هر دو در وجود انسان هست. اون تای مراتب بحث داره اینه که هر دو ابراز اعتقاد محبت به اولیای دینه که داره انجام میشه، گاهی به صورت گریه محبت ابراز که باید به صورت شادمانی، از این جهات با هم تفاوت ندارن. اما بحث سر اینه که یه تناسبی باید بین اینها وجود داشته باشه، چون اصولا بر اساس دینمون حق تعالی اسلام رو یک دین اعتدالی قرار داده، خودش در کارهای خودش اعتدال رو رعایت کرده. شما دقت کردید شاید در قرآن که هر جا صفات در حق تعالی اومده خیلی از صفات به صورت زوج هم این با هم بودن به دو جنبه در واقع صفات خداست، مثلا عزیز و حکیم، این عزیز و حکیم باید چه جوری معنی بکنیم؟ باید بگیم عزتمند یعنی قدرتمند، به هر کار به خود انجام بدیم، اما قدرتمندی که حکیم هم هست، یعنی مساله رو میبینه و همه چیز رو در نظر میگیره. پس خود حق تعالی صفاتش رو کنار هم قرار داده، پس یک اعتداری وجود بیاد در زندگی مردم، در خلقت جهان آفرینش اعتدار وجود داره، در تمام جهان آفرینش توش اعتدار هست. در اسلام هم اعتدار وجود داره، در این آیین ها هم باید مواظبت کرد که اعتدار درش رعایت بشه. پس سریع اینه که گاهی وقتا اعتراض دارد اینه که ممکنه که از اعتدار خارج شد.
خیلی متشکرم. صدا داریم که بحث اصلی ما مراسم آیین شاهی در کتاب مشاهده شیعه بله درسته گذشته اندوهای شیعه برستیم گذارش برستیم کتاب گذارش فرمودیم، اگه محبت بفرمایید شادی های شیعه برستیم کتاب هم به موردی هست گذارش بفرمایید.
بله بله متشکرم. برای مورد که هست ببینید همچه که ایشون ترکیب کرده گفتم که ایشون ماه رمضان رو بمونه به اصطلاح ماه آبینی انتخاب کرده به جایی که از محرم شروع کنه. محرم اول سال هجری قمری واسه شده ایشون ماه آبینی رو ماه رمضان میدونه و دلیلش هم اینه که این ماه کلش بزرگ داشته از طرف اسناد و فرش قرآن نازل شده و بنابراین اسلام در واقع از این ماه شروع شده و زندگی انسان تو ماه‌های قبل و بعد این باید بر اساس ماه رمضان تعریف بشه. چون تو این ماه مراسم عبادی زیاده و شخص به گونه‌ای به اینها انس می‌گیره که می‌تواند اگه درست انجام بده می‌تونه از اینها یک سرمایه‌ای بسازه برای زندگی پس از ماه رمضانش تا اومدن ماه رمضان بعدی. اینجا داستان شادی‌ها رو اینجوری اعلام کرده. روز ششم ماه رمضان رو دو مناسبت براش یاد کرده. مناسبت اول تو نزول تورات واسه عالم شیعی نه جالبه که ایشون یاد کرده میگه نزول تورات. روز ششم همچنین چیزی که ما اصلا در ذهنمون نیست اینه روزی است که حضرت با عنوان ولایت عهدی باشون بیعت شده بلا کوتاه مدت بوده اما نگاه شیخ مفید ببینید خودش روز شریفیه توش مؤمنان شادمانن. علتش اینه چیه؟ به خاطر اینکه حق اهل بیت در این روز آشکار شد. حق امیرالمومنین که هیچوقت آشکار نشده بود بعد از توی خلافتشون چند سالی آشکار شده بسته شده اما بعد دیگه باز دو مرتبه طوری شد و یهو به حضرت رضا اسلام که رسید طرف مقابل اصرار داشت که اصلا به شما این حق شماست. اولا پیشنهاد که شما اصلا جانشین خود من بشید و فلان و فلان از این حرفا اصلا به شما تقدیم میکنم. حالا من به نیت اون کاری ندارم ولی میخوام یعنی که به زبان کسانی که دشمنی کردن خداوند جاری بکنه و این حق آشکار بشه که حق اهل بیت بود سلام. رضا شیخ مفید میگه برای آشکار شدن حق اون روز روز شادمانیه و روز شریفی برای اهل ایمان. این میتونه مثلا یک روز جشن باشه و هیچ کس با اون روی فکر نکرده. روز دوازدهم ماه باز روز نزول انجیل است از حضرت عیسی مسیح که باز من قابل توجهی که شما اعلام کرده. روز همچنین روز دوازدهم یه مناسبت دیگه هم داره، اعلام برادری میان مسلمانان و میان پیامبر حضرت علیه السلام. باز این مناسبت هم معمولا رعایت نمیشه یا اصلا بهش توجهی نمیشه. روز نیمه ماه رو تولد امام حسن علیه السلام اعلام میکنه و همچنین سال 195 بنابر دیدگاه شیخ مفید و روایاتی که به دستش رسیده همچنین با تولد امام جواد هم که الان ما دهم ماه رجب میگیریم بر اساس دیدگاهشون در نیمه رمضان اتفاق افتاده و روز شادمانی به خاطر همون از بودتون که این شادمانی برای تولد امام جواد افتادشون توصیه میکنه به خاطر اینکه اینقدر حضرت عزیز هستم فرزنددار شدنشون طول کشید که شیعیان به دچار اضطراب شدن که امام بعدی کی به دنیا خواهد آمد یا چطوری میشه. خب خبر داده بودن که علمی 12 نفرن. چی شد؟ وقتی ایشون به دنیا اومد خیلی شیعه در واقع شیعه امامیه خرسند شدن که خب این نسل امامت ادامه پیدا میکنه. بذارشون میگه دو مرتبه برای اینکه حق تعالی حجت خودش رو آشکار کرده در مردم و با تعیین جانشین برای حضرت امام رضا علیه السلام اقامه دینش رو در واقع تضمین کرده. این هم روز بسیار شادمانه است. در این روز صدقه بود انجام کارهای خیر و شکرگزاری زیاد از هم بزرگی بسیار بسیار مستحب. شب 17 ماه رمضان هم شب شادمانی از نظر ایشون اعلام شده و استقبال قدس داره به خاطر که اون شبیه که مسلمان‌ها تا صبح برداشت کنند به جنگ بر جنگ بحث چون روز این روز بعد اون شب شب خاصی بوده، شب گفتگوی حضرت رسول با خدا میتوهایی مناجات او با خدا بند. این جمعیت که مقابل اونها
چگونه تا صبح حضرت مناجات کنند شد فرزان میگه مستحب گفت و بیاره حضرت بودن یکی از جملات حضرت در اینچه اینه که اینطوری دارن لا صحبت لا صحبت این جمله عجیبی از من داره من بهش توجه نمیشه حضرت بودن که خدا اگه تو نمیخوای توی زمین عبادت بشی عبادت نمیشی یعنی به هر کیفیت ما نمیخوای به پیروزی برسی این معنیش اگر میخوای این ابنی که الان پشت سر من هستن اینا مؤمنن اینا ایمان آوردن بشن اگر میخوای عبادت بشی و اونا ایمان ندارن اینا رو باید پیروز کنی تا بالاخره بنده داشته باشی این تعبیر خیلی لطیفی از حضرت ایشون میگه اون شب شب بیداری است و در واقع شب مهمیه روزش هم که روز نزول ملائکه است بر مسلمانان شکست مشرکان ظهور حق عزت اهل ایمان ذلت اهل کفر و اینکه خداوند وعده خودش رو عملی کرده که قول بده که از مسلمان حمایت میکنه ولو کم باشن غلبت فعتا کثیره به اذن الله نعمل قرآن اومده صدقه باید زیاد بدن شکر فراوان باید بکنن و روز جشن و سرور اهل ایمان و اسلام ادراز میکنن بازی که از این مواردی که میشود بین شیعه و اهل سنت یک جشن مشترک برپا کرده تا حالا به اتفاق روز بیستم ماه هم روز فتح مکه است در سال 8 پیامبر رویای ورود به مکه رو دید خداوند هم تصدیق کرد که وارد مکه خواهد شد ان شاء الله آمنین و این اتفاق افتاد از زمانی که پیامبر خواب شدیدن و خودش رو دیدن ایشون میگه عید اهل اسلام شادمانی به دلیل تحقق وعده‌های الهی و در این عید استحباب صدقه هست ذکر مداوم و شکر پروردگار جهان بچه رو کنیم فیلم چقدر مهمه که خب حالا ما جشن میخوایم بگیم چجوری جشن بگیریم این هم هست بیان میگه بر اساس روایات صدقه دادن مهمه نمیدونم ذکر میکنم خدا مهمه میشه شد این مراسم دعا باید برکنم چون وعده خدا من تحقیق کرده به ماه شعبان که میرسیم روز اولش ایده فطره معلومه که روز جشن شاد بودیم و دلیلش به دلیل اینه که غفران الهی و قرب الهی شامل همه روز داران شده غسل و تطهیر و طلب حوائج و عطر زدن و خوش‌پوشی و صحرا رفتن و نماز زیر آستین خوندن جزء مستحباتی که در این ذکر شده همچنین ایشون به صورت خاص سال روز مرگ عمرو بن عاص رو هم روز شادی شیعیان اعلام میکنه که مرد فریب و حیله و نیرنگ و اینها اینقدر خوبکارهایی هم که کرده خیلی تأثیرگذار بود در تغییر مسیر تاریخ اینها میدونی که این داستانش مثل قرآن دستت میزن بگی که این روز شادمانی چی هست که بالاخره اون بیشتر عمرش طولانی نشد در ماه ذوالقعده مراسم شادمانی گزارش نکرده اما ماه ذوالحجه روز اولش روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیه السلام و در دومین سال هجرتی که باید با انفاق فراوان همراه باشه به عنوان اقدام شاهنامی روز هجدهمش عید قدیره روز شادمانی کردن مؤمنان توسط حق تعالی با بخشش گناهانشون روز در این مستحبه صدقه مضاعف و شکر فراوان خیلی خیلی مستحبه و روز بیعت مردم با امام که در همون سال 35 هم اتفاق افتاده جالبه که هم روز منصوب شدن حضرت علی توسط پیامبر یعنی روز ماه ذی‌الحجه است هم روزی که حضرت به خلافت رسیدن در سال 35 روز بیعت و روز بازگشت حق به جای خودشه که اون روز هم ایشون بزرگ داشت باید توی ماه رمضان خیلی جالبه که مناسبت‌های با اهل کتاب هم زیاد درش 15 یک ماه پیروزی موسی و ساحران نجات حضرت ابراهیم از آتش 23 ماه انتصاب یوشع به جانشینی حضرت موسی است انتصاب شمعون به رسالت حضرت عیسی است انتصاب آصف برخیا به جانشینی سلیمانی بود خب انتصاب اندرونی هم در خدمت نه دیگه، بایی درسته و
بعد روز 24ش مباهله هست، همچنین نزول آیه هل اتخا هست، و همچنین روز 25ش اون روز تصدق های سپاهی اهل بیت که به سنت دارم اسیرا. خب اینا هم مراسم در واقع که اقتضای شادمانی داره و جشن داره که خیلی معرفتی هم هستن. به ماه محرم که میرسه روز اولش رو میگه روزیست که حق تعالی دعای حضرت زکریا رو برای ابطال فرزند پذیرفت، استجابت دعا. در روز سومش حضرت یوسف از چاه نجات پیدا کرد، و در روز پنجمش موسی از دریا عبور کرد، پنجم محرم. روز هفتمش حق تعالی در کوه طور با موسی سخن گفت، کلمه الله شد. و در نهمش حق تعالی یونس رو از شکم ماهی نجات کرد. بعد ماه صفر رو دیگه مراسم شادمانی در استیک نکرده. ماه ربیع الاول از آن روز شب اولش هجرت پیامبر اکرم به مدینه. همچنین در همین شب لیلت المبیت، جایی که حضرت به جای پیامبر در واقع خوابیدند و نزول آیه 27 سوره مبارکه بقره و من الناس و یشفی نفسه و ابتغاء مرضات الله، و در شأن حضرت امیر نازل شده، شب بسیار بزرگی که مایه فخر حضرت بوده و همچنین شادمانی دوستان حضرت. در این شب هم قابل توجه است که باید انجام بشه. روزش روز اول در واقع ربیع الاول اون استتار حضرت در غار، چون خداوند نجات داده پیامبر بود و محل اختفای پیامبر را از مشرکان پنهان کرد، مایه شادمانی همه هست از باب نجات نبی الله اعظم و ظهور یک معجزه الهی با اون طارم کرد. و روز دهمش که باز این هم جز مراسم جالبیه که می شود گرفت، روز ازدواج پیامبر با خدیجه است که معمولا نفرشی آده نمیشه در ماه ربیع الاول. روز چهاردهمش در سال 64 هلاکت یزید به طبیعتاً روز تجدید شادمانی اهل ایمان. روز هفدهمش تولد پیامبر است و ایشون میگه همه صالحان از آل پیامبر اون رو بزرگ داشتن، حقشون میشناختن، حرمتشون نگه میداشتن. روزه چجوری با روزه مستحبی یعنی جشنهای ما هم مثلا اینجور دیگه است، به زیارت مشاهده مشرفه میرفتن، صدقه میدادن و ادخال سرور در اهل ایمان سعی میکنن یک جوری خانواده های مسلمان مؤمن رو شاد بکنن. کاری که حضرت عیسی علیه السلام روز قدیر وقتی که در ایران بودن انجام میدن، همه رو که دعوت کردن، بعدم هدیه میدادن که ببرن خونه هاشون. ماه ربیع الاخر روز دهمش تولد امام عسکری علیه السلام هست که بارشون بروان روز با برکت ازش یاد کرده. ماه جمادی الاولا در نیمه این ماه تولد امام زین العابدین در سال 38 هست که روزه درش مستحبه و انجام خیرات الهی هم در این روز وارد شده. روز 20 ماه جمادی الاولا هم در سال 36 فتح بصره است در نبرد با اهل جمل که، و اینکه اختارا چگونه امیرالمومنین رو یاری کرد در اون نبرد، اینم باز جالبی بود. جمادی آخر روز 20ش تولد حضرت زهرا علیه السلام هست، روز با شرفت تجدید شادمانی اهل ایمان، باز تو روزم روز مستحبه انجام خیرات صدقات و مساکین. میگم اینا طرق شادی نشون دادن، وقتی شادی میخوای نشون بدی باید از پول بگیری،
روزه بگیری،
روزه بگیری، خود چیزی نخوری از آبتی خیلی بوده. خیلی بوده
دنیای خیلی مثلا فرضی از محاصر هم محاصر که البته خیلی از محاصر
هم بوده. الان که بکنی مسئله خب علتش همینه که حقیقت دین اینه که شخص از خودش بگذره به دیگری برسه. دیگری دین همین یک کلمه است و این قرب پیدا میکنه، خودش رو زنده میگیره در همه حال اون چیزی که دوست داشته بخوره به دیگری میده. خیلی از خودش بذار رشد میکنه، چون بناس یادمون باشه این مراسم چه شادمانیش چه اندوهش هر کدومش بناس رشد باشه. صرفا یک مراسم میتونه سرگرم بشیم و جشن ندارم تولد میگیرم برای یک دیگر اونجا، نه، اگه همون جشن تولد هم مبتنی بر معرفت باشه باعث رشد میشه، ها باعث رشد میشه. اسلام چون تمام برنامه‌اش اینه که انسان به یک رشدی برسه، تو شادمانی هم باشه اینا بره بخنده اینا، اما رشد هم دلش وجود داشته باشه جمع میشه دیگه. خب ماه رجب که میرسه روز اولش تولد امام بابر است، همشون ذکر کرده روز نیمه ماه هم در واقع ایشون مثل که معتقد بر این است که یه بار عقد مثلا اتفاق افتاده در این نیمه ماه، بعد مراسم ازدواج از طریق از فاطمه بعدن با خاطر اتفاق افتاده، روز مستحب به زیارت مشاهد مشرف اعمار ام داوود به خوبی دید کرد. روز 15 سال دوم روز تحویل قبله است. روز 22 این ماه هم روز تولد حضرت علی برخلاف اجماع اهل شیعه که همه روز 13 رجب اعلام کردن، شما روز 22 ماه رجب اعلام کردن، روز شادمانی اهل ایمان هست. همچنین سال مرگ معاویه است که باز روز شادمانی اهل ایمان ذکر کرده. روز 27 این ماه هم مقدس النبی هست، روزش برابر با 60 سال مستحبی اون روز 60 سال آقای میارزه بگیرم و دعای مخصوص داره، خیلی پر برکت به استحباب صدقه داره و باز ادخال سرور به قلب مؤمنان. در ماه شعبان هم خود ماه رو کلن ماه پر برکتی ذکر میکنه، با توجه به روایتی که داریم همه ماه روزش مستحبه. خبر داره که در تاریخ ما کسانی داشتیم که 3 ماه روزه بودن، الان هم من میشنستم کسانی هستن 3 ماه روزه هستن، یعنی رجب و شعبان در این منطقه نارداران که در جنوب شهر باکو هست که سال نوروز هستن رفتیم، شهر کاملا همه شیعه هم هستن، اونجا شیعه هم کلده هستن عجب و غریب، اونجا دیدیم ما که 3 ماه روزه بودن. الان 3 ماه روزه بودن. من این رانندگی رو میشنستم که میدونم 3 ماه روزه بودن. مردان فکر نمی کنم. نیمه بعد روز سوم تولد امام حسین علیه السلام هست و همچنین نیمه این ماه به صدا تولد حضرت حجت هست که نیمه شب حضرت به دنیا اومده، استحباب احیاء و شب داره، استحباب زیارت امام حسین درش وارد شده، برای کسی که امکان حضور در مشاهد مشرف نداره، اگر کربلا نمیتونه بره به مشاهد مشرف دیگه بره، اگر نمیتونه هیچ جا نره هیچ جا بره سلام از راه دور بفرسته و اقتدای شب به نماز رو. این تقریبا مراسم شادمانی است که به نظر میسه تعدادش هم بیشتر است.
متشکرم. بخاطر محاسبه که انجام دادم آید تو نجیب که از 12 ماه تقریبا 10 قطعا تقریبا که نه قطعا 10 ماش مراسم شادی ذکر شده برای اساس سیران گذارش توی شیخ مفتر کتاب شما مطرح کردن، فقط 2 ماه از را خدمت چیزی ذکر نشده. اون چیزی که متصنه اول عرضم رو عرض کردم امروزه کمتر بهش پرداخته میشه، بیشتر مراسم اندوه قم انجام فعلی ما بهش پرداختیم، شادی هم پرداختیم که خیلی کمتر. امیدوارم از این بعد انشاءالله بر اساس این گزارش شما فرمودی نتقل مصید جامعه فعلی متوجه مشکلات دران هست نیازش احساس میشه واقعا. خب برآورد کلیتون چی داری کنید؟ آیا این هم اون چیزی که آقای در واقع شیخ مفید گزارش کردن مراسم اندوه و غم بیشتر یا مراسم شادی بر اساس استفاده شد؟
همطور که اشاره کردید خیلی شما روزهای شادی و روزهایی که میتواند توش مراسم برگزار بشه، یعنی اختزای شادمانی دارن، مثلا مثل همین فرض کنید نزول تورات و امثال اینا، از باب این که ما عقیده می‌دونیم که هست، ما همه پیامبران قبول داریم دیگه، قرآن دیگه که اهل ایمان قبلا همه قبول داریم و خداوند با انسان صحبت کرده، و حالا اون انسان یه وقتی پیامبر ما بوده است قبل از ایشون حضرت موسی است، انسان با خداوند صحبت کرده، به احترام اون ارتباط آسمان با زمین خودش ارزش شادمانی داره و بزرگ داشته حق تعالی و صدق داشته پیامبر آسمانی. بنابراین من میخوام بگم که ایشون یک سری مراسم شادمانی ذکر کرده که تو دوایات هم اومده که تو شادمانی بکنید و یک سری مراسم هم ذکر کرده که اینها ممکن تو روایات نیامده باشه اما اقتضای شادمانی داره از این باب که حالا بعد تو جلسه سوم بعد این نکته من چه امکان کسی رو اما در مجموع روزهای شادمانی کهشون ذکر میکنه از روزهای اندوه با فاصله زیادی خیلی بیشتره. این هم نیاز شاید از کنم چونشون بر اساس روایات عمل کرده ها سعی کرده روایاتی که رسیده وارد شده اینها رو نقل بکنه در این حال شرایط زمانی هم روش تأثیر گذار بوده. توی این مناسبت هایی که ما دیدیم مناسبت های مشترکی هم با اهل سنت وجود داره هم با اهل کتاب که هم بهش اشاره کرده و اینا قابل جشن است و تعدادشون فراوانه و خود این میتونه فضای اجتماعی رو مورد طبیعتاً دگرگون بکنه. باز توجه بکنید مناسب جشن در اکثر وقت حالت عبادی داره صدقه فراوان. خب این خیلی مهمه، ببینید چقدر میتونه اموال تعدیل بشه در جامعه. تعداد نیازمندان و طبقه کوردستی که روز به روز در جامعه ما بیشتر میشه به مناسبت این مراسم میتونن برخوردار باشن. اگه یک مدیریت جمع اتفاق بیفته میتونه از اینها یک ثروت‌های پایداری درست بکنه در وارد بگوه که هر بار که برگزار شد در واقع بتواند به صورت دائمی حامی حمایتگر طبقه محروم باشه در جامعه. این نیاز به اولا برگزاری خود این مراسم داره که در جامعه جا بیفته و هم مدیریت اونها و ارزم رسول که به نظرم تا همینجا توی این بحث دیگه میشه یک ارزیابی اولیه داد ولی ارزیابی نهایی رو من اجازه میخوام که جلسه سوم که ما سوم بخش از مراسم رو که چون ذکر کرده و ما خیلی بهش بی‌توجه هستیم اونها رو عرض بکنم که به نظرم اونها خیلی 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 مهمن از لحاظ تقویت ایمان دینی و تقویت ارتباط با خداوند و اهل بیت.
خیلی متشکرم. نتیجه کلی که از فرمان شما میشه گرفت به زن بنده و شما روزهای شادمانی و شادی در واقع از روزهای اندوه با فاصله زیاد بیشتر در کتاب مسائل شیخ مفید باز تاکید میکنم و ما توجه علارغمی که در وضعیت فعلی جامعه ما مراسم اندوه هم بیشتر بهش پرداخته میشه. من از دوستان حاضر در جلسه شما سوالی داریم خدمتتون هستیم. دوستان در فضای مجازی اگه سوالی دارن هم میتونن چون باهاتون شفاهم بپرسن هم میتونن کتبا سوالشون رو مطرح بفرمایم و در خدمت استاد هستیم. ظاهرا سوالم ندارم دکتر. خیلی متشکرم مجدد از آقای تابستانی که دعوت ما رو پذیرفتن. علی‌رغم مشغله فراوان از فردا جلسه دارم، پنجشنبه هم جلسه دارم، چهارشنبه هم جلسه دارم. آقای دکتر بنده خدا دعوت ما رو قدر لطف کردن. روز مهم من چند شبه فقط یکی دو ساعت بیشتر نمیخوابم. ما واقعا شرمنده ایشون شدیم. تشکر ویژه داریم ازشون. دعوت ما رو پذیرفتن. نکته آخر آقای دکتر خدمت هست.
من برای که یادم نره و دوستانی که زودتر از سفر دنبال کردن درشون باشه ما هیچ تصمیم نهایی در این باب نمیگیریم. عرض کردم که یه پروژه کلانی تو ذهن من هست و اون که در این باورم که مراسم شادمانی و عزا متأثر از فضای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هر دوره بوده است. در دوره شیخ مفید این اختزاعات رو داشته تو دورهای بعدی ممکنه اینها تحول بده کرده که تحولم بده کرده. ما به دنبال اون بررسی تاریخی این پروژه هستیم. این قدم های اولیه که در این راه برداشته شده ولی به نظرم برای شروع خیلی مهم بود که ما بدونیم داستان اینطوریه. همین تفاوت اگر احساس بکنیم به نظرم نقطه آغازی که ما توی بحث رو ادامه میشه.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم از مجدد از دست اندرکارانی برنامه مخصوصا ریاست محترم شعبه آقای مسعودی ریاست محترم رژه کده استان کمتنی آمدیکال تربیه آقای دکتر زهیری
مدیریت محترم گروه هنر و تمدن اسلامی خدای دکتر باقستانی هستند، جناب آقای فانی و همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم این جلسه و نشست ما یاری کردن. من ذکر بشم که جلسه پایانی ما در این باب انشاءالله چهارشنبه همین ساعت 8 نیم خدمت بزرگ دواران هستیم. از اینجا دعوت میکنم و از این تشریف بیارم خدمت شما باشیم. خوشحال میشیم. سوالی هم که من تو جایی دارم میبینم یکم سوالی هم نیست. واضح که صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه با صلی الله علیه و سلم.